خب چگونه میخوان در داخل کشور ما یک جنگ داخلی به راه بیاندازن و از طریق فریب. خب ما چه کاری رو باید انجام بدهیم در حوزه الهام بخشی و آگاه سازی نسل جوان؟ به نظر میرسه که یک عبارتی رو مقام معظم رهبری بارها فرمودن که وقتی ما روایت نکنیم دشمن روایت میکنه، یعنی رسانه های ما، صدا سیمای ما، سازمان تبلیغات ما، ارشاد ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه های ما، تمام اصحاب سخن، برخورداران از جایگاه سخن، کسانی که اصحاب قلم هستند، فیلمساز هستند، کسانی که به هر حال یک فهمی از واقعیت های میدان دارند، باید نسل جوان رو با واقعیت ها آشنا بکنن. من معتقدم هر جوان ایرانی اگر با واقعیت ها اونگونه که هست آشنا بشود، مسیر درست رو که مسیر آزادی و انسانیت و حریت و کرامت هست، از این مسیر جدا نخواهد شد. امروز دشمن تلاش میکنه که بین واقعیت و برداشت از واقعیت در ذهن جوانان ما فاصله بیاندازه و تصویرسازی رو او انجام بده. به عنوان مثال در دوره پهلوی خب شرایطی بود که ملت ما یک پارچه قیام کرد و شاه فرار کرد و کشور آزاد شد از چنگ امریکا. در دوره پهلوی ملت ما تحقیر می شد، خبری از عزت ملی وجود نداشت، استقلال معنا نداشت، آزادی معنا نداشت، شهروندان به شدت تحت فشار بودند و تحقیر می شدند. خب انقلاب اسلام یک انقلاب کاملا مردمی بود. امروز ما میبینیم در این جنگ شناختی رسانه هایی با پول های میلیاردی مأموریت دارن در قالب همین شبکه‌ای که تروریستی هم الحمدلله اعلام شد، مثل مناطو، بی بی سی فارسی، مثل اینترنشنال، که اون دوره رو به قول معروف بزک بکنن، تطهیر بکنن و یک شرایط گل و بلبلی رو، و از این طرف جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و شرایط رو به گونه سیاه نمایی بکنن که یک حس دیگری شکل بگیره. خب تنها کاری که ما باید انجام بدیم تصویرسازی واقعیه. بله. امام رو اونگونه که هست معرفی بکنیم، انقلاب رو اونگونه که هست معرفی بکنیم، رهبری عزیز رو. بله اشکالاتی هم وجود داره، ضعفایی هم وجود داره، کمبودهایی هم وجود داره، همه اونها رو همون مقداری که هست انجام بدیم. ما یه عبارتی داریم که از کاه کوه ساختن و از کوه کاه ساختن. الان دشمن دستاوردهای ما، موقعیتهای ما، پیشرفتهای ما و واقعا ارزشهای ملت ما رو که بسیار هم ارزشمنده رو داره کوچک میکنه، کوه ها رو کاه میکنه، و از طرف این مشکلاتی رو که وجود داره و در همه دنیا همین مشکلات بعضن وجود داره، اینها رو به کوه تبدیل میکنه تا بتوانه یه حس خاصی رو الهام بخشی برای اینکه جامعه جوانان بتوانن تداوم بخش راه گذشته انقلاب باشن، که اینها مخاطب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هستن، به اینه که ما تصویرسازی واقعی بکنیم. یعنی هر آن چه که هست از خوبی ها و ارزم بوزه شما که موفقیت ها همون رو نمایش بدیم، اشکالات هم در همون حدی که هست در واقع نمایش بدیم. این رسالت، رسالت خواص جامعه، رسالت نخبگان جامعه، اساتید دانشگاه، معلمین عزیز ما در آموزش پرورش، و خصوصا کسانی که صاحب رسانه هستن و به هر حال در شبکه‌های اجتماعی کاری رو دارن انجام میدن. خب ما امروز ببینید خانم نیرومند، امروز دشمن میگه من میخوام بیام ایران نجات بدم. خیلی حرف قابل توجهیه. ترام میگه که به اعتراضاتتون ادامه بدید، کمک در راهه. خب اون کسی که
فکر میکنم بر همگان روشن شد سرد عزیز،
بله دشمن اونقدر احمق هست، البته تصور میکرد که ملت ایران رو میتونه فریب بده، ولی 22 دیما در گذشته 9 دیما نشون داد که حقیقتا ملت ما یک ملت بصیره، یک ملت آگاهه و فریب دشمن رو نمیخوره. اما این نکته رو عرض بکنم، دشمن به این جنبندی رسیده که تنها و تنها و تنها از راه فریب ملت ایرانه که میتوانه بر ملت ایران غلبه بکنه. بر همین اساس روی شبکه‌های اجتماعی، روی اینترنت، روی فضای سایبر، روی حوزه شبکه‌های ماهواره‌ای سرمایه‌گذاری کرده. من یه عددی رو اگر مصرف بکنم شاید خیلی شنوندگان تعجب بکنند. این رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که روی سرمایه‌گذاری شده چندین برابر شبکه‌های رادیو و تلویزیون ما هستش. یعنی ببینید که در ایران چه تعداد شبکه تلویزیونی و رادیویی سراسری و استانی داریم و بعد بریم شبکه‌های فارس زبان رو که پشت سرش آمریکایی‌ها هستن، پشت سرش اروپایی‌ها و
اسرائیلی‌ها
هستن.
کاملا مشخصه،
بله، چندین برابر هستن و اونا دارن در واقع وارونه نمایی میکنن، سیاه نمایی میکنن، مشکلات رو بزرگ نمایی میکنن، موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها رو کوچک نمایی میکنن. ما بعد از این 47 سال واقعا تو خیلی از حوزه‌های راهبردی پیشرفت‌های شگرفی و کشور ما در ردیف‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم دنیا قرار گرفته. همه محدودیت‌ها، بله، مشکلاتی وجود داره که خب این مشکلات در قالب تورم و گرانی که حقیقتاً باید مسئولان ما تمام وقت کار بکنن و مردم رو هم در جریان وضعیت‌ها و کارها قرار بدن، اینا گرد و غباری شده و سایه انداخته بر موفقیت‌ها. خب این مشکلات رو باید تلاش کرد حل بشه، دلایلش رو هم باید مطرح کرد، ولی باید موفقیت ها رو به گونه تبیین کرد که جوان ما علاقمند بشه به این استادگی و مقاومت در برابر دشمن. مگر بخوام خلاصه بکنم که اگر از من سوال بشه که شما راز دشمنی های امریکایی ها، اروپایی ها، صهیونیست ها رو چی میبینید؟ من میگم راز دشمنی اونا پیشرفت ملت ایرانه، چون اونا دارن این پیشرفت رو میبینن. ببینید بحث هسته‌ای و غنی‌سازی که مقام معظم رهبری فرمودن که ما در ردیف 10 کشور جهان هستیم که چرخه سوق و غنی‌سازی رو که در همه حوزه ها، یعنی اگر واقعا یک ملت خود اتکا بخواهد پیشرفت واقعی و حقیقی داشته باشه، حتما باید در برخی از حوزه های علوم و فنون جدید خود اتکا باشه که یکی از این حوزه ها حوزه هسته‌ایه. امروز حوزه هسته‌ای در پزشکی کاربرد فراوان داره، در صنعت کاربرد فراوان داره، در دامپزشکی و در همه حوزه ها. ولی خب دشمن برای اینکه ملت ایران رو از پیشرفت محروم بکنه، میاد ما رو متهم میکنه که دنبال بمب اتم هستیم، فرضا میگه ایران اصلا غنی سازی نباید داشته باشه. بعد فردا میره تو حوزه موشکی. ما به هر حال اگر بخوایم ملتی باشیم در آینده تمدن ساز، باید در فضا فهم خودمون رو داشته باشیم. امروز کشورهای پیشرفته
و اقتدار و صلابت ملیمون رو باید داشته باشیم.
ماهواره‌های فراوان رو در فضا دارن. خب ایران باید کشوری باشه که فهم خودش رو به عنوان یک ملت کهن و صاحب تاریخ و فرهنگ واقعا چندین هزار ساله در فضا سهم خودش رو داشته باشه. خب این لازمش اینه که دانشمندان ما در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه پرتابه‌ها و ماهواره‌ها که حوزه موشکی هست، پیشرفت بکنه ملت ایران. اونا با بهانه‌های مختلف میخوان پیشرفت ما رو جلوش رو بگیرن و چون یک پیشینه ای رو از ما دارن، امروز میگن اگه ما موفق شدیم و غلبه پیدا کردیم، اساسا باید این ملت رو تکه تکه بکنیم، ایران رو تجزیه بکنیم که برای همیشه یک کشور و ملت دارای استعداد پیشرفت و تمدن سازی رو از سر راه برداریم. خب اگر ما جوانانمون با این واقعیت آشنا بشن، هرگز نه تنها فریب دشمن رو نمیخورن، بلکه در مسیر مقاومت و ایستادگی ثابت قدم خواهند بود و این وظیفه‌ای که بر عهده همه ما هست.
درود بر شما، خیلی متشکر سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران. خیلی قشنگ تبیین فرمودین و واقعیت اینه که ما پیشرفت مستمر رو نیاز داریم و فراموش هم نباید بکنیم که حتی موفقیت‌های اقتصادی که الان با این تحریم‌ها و با این شرایط سختی که به کشور تحمیل شده، حالا در واقع پیشرفت در زمینه علمی اجتماعی، بدون تحمل سختی و مقاومت در برابر مشکلات حاصل نخواهد شد و تنها راه عبور و تنها راه گذر از این مشکلاتی که هست وحدت ملی، ایستادگی جمعی باعث میشه که مردم متحد بشن در برابر تهدیدها و ناملایمات دست به دست هم بدن. و اگه بخوام خیلی به زبان ساده عرض کنم، این که صلابت و ایستادگی موتور حرکت ایران به سمت شکوفایی و موفقیته. هر جا که عقب نشینی کنیم مسیر سخت‌تر میشه، هر جا که ایستادیم تجربه کردیم، ما هر جا که ایستادیم راه روشن‌تره. خیلی متشکرم از فرمایشات حضرت عالی. اگر مطلبی هست که اضافه بفرمایید، جنبندی هست که بعد از حضورتون مرخص بشین، بفرمایید.
متشکرم. من دو نکته رو خلاصه اشاره بکنم. یادی بکنیم از سپهبد شهید سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران که در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن.
روحشون
بارها در صحبت‌هاشون می‌فرمودن که سپاه پاسداران در عاشورا متولد شد و این فرهنگ پاسداری که فرهنگ جهاد و مقاومت و ایستادگی و شهامت و حریت در عاشورا شکل گرفت و فرهنگ سپاه فرهنگ عاشورایی و خیلی خوب نامگذاری کردن روز تولد حضرت امام حسین رو به عنوان روز پاسدار و امام حسین که در قله پاسداری از آرمان‌ها و ارزش‌های الهی انسانی و حریت و آزادی هستند الگوی همه پاسداران هستند. نکته دوم این که همه مردم ما بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درسته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، ولی سپاه پاسدار انقلاب و حافظ و نگهبان ایران عزیزه.
بله.
اگر سپاه نبود، کشور نبود، این جمله ماندگار و یادگار امام رحمت الله علیه و امروز پاسداران جان فدای ایران و ایرانی و ملت ایران هستند و این ملت اونقدر ارزشمنده که سپاه خودش رو فدای این ملت و ایران اونقدر عزیزه که سپاه خودش رو فدای این کشور میکنه تا وجب به وجب خاک این کشور حفظ بشه. فلذا امروز دشمنش با جمهوری اسلامی نیست، دشمنش با جمهوری اسلامی از این جهت بیشتر شده که حافظ ایرانه و ایران عزیز رو داره حفظ میکنه. اونا دشمنشون با ایران، با اون پیشنه تاریخی، با ملت بزرگی که به هر حال یک دوره تمدن‌سازی رو داشته و الان با انقلاب اسلامی در مسیر تمدن‌سازیه. فلذا این که میگن ما میخوایم ایران رو نجات بدیم یک شعار دروغین برای فریبه که باید مراقب بود. نظامی که میتوانه ایران رو حفظ بکنه و در این 47 سال هم نشون داد که میتوانه از وجب به وجب خاک ایران محافظت بکنه، نظام مبتنی بر ولایت فقیه و این جمله امامه که فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشه تا به مملکت آسیب نرسه. امروز دشمن و تهران از این جهت از مقام از رهبری ناراحت عصبانی هستن که مقام از رهبری با مردم از ایران داره حفاظت میکنه و تا زمانی که مردم در کنار رهبری و در اطراف رهبری متحد و منسجم باشن به طور قطع این ملت سر پا خواهد بود و مسیر پیشرفت خودش رو ادامه خواهد داد. من تشکر میکنم از شما و همکارانتان.
سپاسگزارم از شما. عیدتون خیلی مبارک باشه سردار عزیز و همینطور روز پاسدار رو بر شما و همه توانمندان عرصه نظامی کشورمون، پاسداران این سرزمین، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. مبارک باشه و در پناه خداوند محفوظ باشید. واقعیت اینه که ایران سرزمین ایستادگیه و ملتی که با صلابت و ایمان در برابر سختی ها قد راست میکنه، هر گام استوارش راه موفقیت رو براش روشن‌تر میکنه. سپاسگزارم از لحظات و دقایقی که در منظرتون گفتگو کردیم. عیدتون مبارک. خدا نگهدارتون باشه. و فراموش نخواهیم کرد که صلابت ما ستون حماسه این وطن ایران ماست.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو به من.
خدمت شنوندگان عزیز، روز ولادت با سعادت آقا عبدالله الحسین علیه السلام رو تبریک میگم به همه عزیزان و به پاسداران که امروز به نام اونها نامیده شده. اما من یاد گرفتم که برای رسیدن به اهدافم هم تلاش کنم، هم امید به خدا داشته باشم، هم استقامت داشته باشم، چرا که بعضی از اوقات برای رسیدن به اهداف اگر استقامت و مقاومت نباشه انسان نمیتونه به اون نتیجه مطلوب برسه. و امیدوارم که همه ما این رو بدونیم، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. امیدوارم همیشه به اون اهداف بالای خودتون با استقامت دست پیدا کنید. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
بله جناب آقای فرومدی از جانبازان دفاع مقدس هستند که تا اونجا که من به یاد دارم زمانی باهاشون گفتگو کرده بودم دو چشمشون رو در راه وطن اهدا کردن و ایشون یکی از
پاشون هم مثل که بعده جزء جانبازان خیلی دوست داشتن، همه جانبازا دوست داشتنی هستن، هر کسی که در راه وطن هر چیزی رو که میگذاره از خودش، حالا فکر هست
بچه بی ادعا
هر آره اینا
چه بی درخواست
آره من خیلی از این دوستایی دارم که جانباز هستن، آره یه تعدادشون هم شیمیایی هستن و آره وقتی نگاه میکنی خب به خدا قسم خون زندگی بعضیشون میری مقام خیلی بالایی هم داشت، حالا نمیخوام اسم بیارم که حالا چی کاره بودن توی همون سپاه پاسداران، ولی به قرآن مجید خون زندگیشو نگاه میکنی و اصلا میگی بابا این آدم میشم چیزی. بابا این
جانباز شیمیایی
آره.
من دیشب یک لحظه پیش اومده پیش میاد آره. یک لحظه ممکنه که آب دهن آدم
گیر بکنه،
حلق آدم گیر بکنه، یه عکس العمل طبیعی ممکنه،
احساس خفگی با آدم دست میده،
احساس و احساسی که داری بالبال میزنی و اکسیژن به مغزت نمیرسه به بدنت نمیرسه. من تو خواب اینطور شدم و بعد باور کنید که وقتی که بیدار شدم، حالا خب تو زمینه فکریم این بود که فردا برنامه داریم، یعنی امروز بعد بیایم، امروز روز تولد امام حسین روز پاسداره و حالا یه جنبندی همیشه ما تو ذهنمون داریم دیگه، روز قبل از این که بخوایم بیایم سر یک برنامه. یک لحظه در همون نیمه شب به فکر همین جانبازای افتادم که نمیتونن نفس بکشن، شیمیایی شدن و نفسشون به شماره میفته. یعنی یک لحظه خودمونو بذاریم جای اینها ببینیم چه حال و احوالی دارن. خیلی سخته، خیلی سخته. نه ادعا دارن، نه میان طلبکاری میکنن از بقیه ملت بگن که آقا ما رفتیم جونمونو دادیم، نفس دیگه، نفس کشیدن دیگه، آدم نفس نکشه دیگه رفته دیگه. یعنی همین، حتی همین، هیچ درخواستی، هیچی نمیخوان. آخه اینا چه جور انواع بشری هستن؟
من یکی از دوستان من سوال انواع اقسام این، چون مواد شیمیایی مختلف هست، یکی از دوستان من هست که مثلا هر 40 روز 45 روز یک بار بدنش عین دونه های کشک چجوریه
تو ول میزنه،
نه باد میکنه،
باد میکنه
آره، میاد بالا و این دردناک هم هست، تو پیشونیش میزنه، تو گردنش میزنه، تو رو لپش میزنه، رو دستاش میزنه و این نمیتونی دست بگذاری. گاهی وقتا هست که یکی دیگه هست که آجلی هم هست، سنش هم یه مقدار بالاست، یه هم تنگی نفس پیدا میکنه و شروع میکنه زخم شدن لباشو. این آدم من فکر نمی کنم، چون روز عیدم هست اصلا کلن اعصاب و روانم میریزه به هم. یکی دیگه دوستانم هست که ترکش خورد توی جمجمهش پروتز هست و این بچه های اعصاب و روانم هست، توی زمستون یه دفعه میبینی پنجره رو باز میکنه، باد سرد میاد، میگه شیمیایی زدن. نمیدونم، ما هرچی داریم مصدق سریع جانبازا و شهدا داریم.
بله.
نمیدونم، انشالله یه جوری عمل بکنیم که مدیون خونه اینا نباشیم، مدیون خونه اینا نباشیم
و تمام این صلابت و ایستادگی که حالا ما راجبش حرف میزنیم، سینه میزنیم، حسین حسین میگیم، تمام اینها در واقع حاصل اون نگاه زیبا به عاشوراست و در واقع میراث عاشوراست. آره. که ما در جانمون نهفته نفوذ کرده و اصلا بیانمون وقتی تولد امام حسین علیه السلام هم میشال روز میلادم هست ولی میگیم از عاشورا میگیم.
نه باید بگه چون اصلا
میایم میگیم برای اینکه اصلا تو درونمون نهادینه شده دیگه تو وجودمون رفیق.
آره روز ولادت سرور و مولا و صاحبم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام میپردازیم به جانبازا از شهادتهایی کردن. آره خلاصه در مجموع این که عیدتون مبارک باشه. تلفن داریم بازم؟ خب بگو دیگه چه نمیگی. خب
سلام وقت بخیر، تبریک عرض میکنم فرا رسیدن اعیاد شبانیه و خاص امروز که میلاد سید الشهدا امام حسین علیه السلام هست. سوال خوبی رو در برنامه مطرح کردین. امام حسین علیه السلام برای زنده نگه داشتن دین، با اینکه از زمان زندگی پیامبر شنیده بود که چه اتفاقاتی در روز عاشورا براش میفته، خب ولی این پیشبینی ها رو به هم نزد و با توجه به نامه هایی که از کوفیان به دستش رسید راهی کوفه شد و اتفاقاتی افتاد که همه میدونیم. پس ما در زندگی امروز باید از این رفتار سید الشهدا عبرت بگیریم و برای رسیدن به هدف هامون از کنار سختی ها سعی بکنیم که به جای اینکه ناامیدی به دل راه بدیم، پلی بسازیم برای رسیدن به موفقیت، پلی بسازیم برای پیشرفت و خوشبختی خودمون. اینو بدونیم که قرار نیست یک شبه راه هزار شبه رو طی کنیم و قطعا در طول راه با موانعی برخورد کنیم که پیروز و موفق اون کسیست که از شکست ها پلی بسازه برای پیروزی ها و ناامیدی رو تبدیل به پیروزی کنه. تشکر میکنم. ملیه چراقی هستم از قم. عیدتون مبارک.
ملیه خانم خیلی متشکر، عیدتون مبارک باشه. مثل همیشه راجب تمام مطالبی که میگید خیلی فکر میکنید و شاید حتی تحقیقم بکنید تو همون لابلای برنامه که داریم میشنمید. به هر حال خیلی متشکر. یه تلفن دیگه بشنوید.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بگم که من در موضوع برنامه تون الان در استادگی و مقاومت و اینا واقعا باشه و میخوام نمونه مثالش خودم، چون 16 ساله که دارم تو کار پاکبانی هستم، کار خدماتم، بدترین اوضاع سرما مثل الان زمستون، بدترین اوضاع گرما مثل تابستون، برگزیدی همه چی واقعا میسادگی کردم. برای چی؟ برای که تلاش کنم برای خانوادم، برای رزق و روزی حلال، و هیچ موقعم شکایت نکردم و خداوندم شاکرم که بتونه انشالله به من بیشتر قدرت بده که بتونم برای کسب روزی حلال برای خودم خانوادم بتونم استادگی کنم. از برنامه خوبتونم واقعا تشکر میکنم. در مورد موضوعش، بنده فرشاد بهمنی هستم، کارگر خدمات شهری از شیراز. یا علی، خدا نگهدار.
آقا قربون اون مرامت برم، ان شاءالله خدا به ما توفیق بده بتونیم از شما قدردانی بکنیم، بتونیم ارزش شما رو بدونیم. با خدا قسم
خیلی ما
آقا شب ساعت 2 بعد از شب همه خوابیم، ما هم خوابیم. این عزیزان توی سرما با اون وضعیت با اون مشکل بیان بیرون تا ساعت 10 صبح، بعد یعنی هیچ کدوممون تا حالا وجدانن شده صبح که چشمونو باز میکنیم از خونه میایم بیرون ببینیم خیابون تمیزه، بگیم خدا خیلیت بده دمت گرم، به جان عزیزترین کسم دارم قسم میخورم از هر هزار تا شاید یکی این اتفاق بیفته. اینم خواستم بگم که دیگه خیلی اغراق کردم،
یعنی خیلی
آره. دمتون گرم.
این چقدر خالصانه، چقدر دوست داشتنی ساده و دوست داشتنی. اگه نباشن ما نمیتونیم تو این شهر رو شیراز و این و کلان شهر باشه، روستا با هیچ جا نمیتونیم زندگی کنیم، نفس نمیتونیم حتی بکشیم، به خاطر اینکه بوی زباله نمیذاره که شما نفس راحتی بکشید.
واقعیت همینه،
در نظر بگیریم.
همیشه یادمون باشه وقتی تو خیابون راه میریم اگر آشغالی داریم، اگر اون آشغال رو بندازیم زمین، یک کمر باید خم بشه واقع. تا اون آشغال رو از زمین برداره. یادمون باشه آقا سطل زباله رو گذاشتن اونجا، نیست یه مشمعی چیز داشته باشه، کیفت از این زیپدارا، از زیپ کیپش میگن از اونا، از اونا آقا بذار تو جیبت، بذار تو اون پلاستیکه، یه جایی ببر تخلیهش بکن. یه دفعه باز نکن، من نمیدونم جوون تو که میشینی اونجا تخمه هم میشکنی بشکن نوش جونت. اما چیزی نمیگم ولی فدات بشم، اون زیر پات نریز دیگه، قربونت برم. جمع کن اینا رو والا به خدا. من تو سازمان خودم میبینم بعضیا میان یه استفاده میکنن میریزن بابا، یه مقدار به خدا، خدا انشالله به ما
انصاف.
خدا ما رو هدایت کنه انشالله. هیچی نگم دیگه، آره نگم، روز عیده تلخش نکنم. آره بری 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 با صدا داریم بشنوی. خب بگو دیگه خانم برهان نجات، چه اینجوری شده این بود؟
سلام، وقت بخیر. من بخوام به هدفم برسم تمام تلاشم رو میکنم. شاید درست هی زمین بخورم و بلنشم سختی بکشم، ولی من تا به هدفم نرسم دست بردار نیستم. نمونش 3 سال پشت کنکور موندم، رفتم دانشگاه تو رشته مددکاری، دستم تموم شد، توی حیطه خودم هم سر کار رفتم، سختی زیاد کشیدم و آرامش الانم و مدیون این هستم که اجازه ندادم که وقتی زمین خوردم ناامید بشم. برای رسیدن به هدفم تلاش کردم و موفقم شدم.
ممنونیم ازم خانم قلی‌زاده.
نظرم شب ما بودن. خیلی پر انرژی هم هستم.
آره
من دوست دارم.
آره ماشاءالله. آره ماشاءالله.
یه تشکر من بکنم از مهندس مهدی ملک‌زاده، صدا بردار جوان فوق‌العاده‌مون که زحمت می‌کشن و امروز این مسئولیت رو.
فوق‌العاده‌م نیست. دوست داشتنی.
فوق‌العاده است.
آره.
بچمه.
فوق‌العاده دوست داشتنی نیست، ولی دوست داشتنی. آره.
بچمونه.
انقدر من مرکوز بیاییشو دوست دارم.
آره به خدا
این پسر با ادب دوست داشتنی کاربلد،
خیلی مؤدب،
کم حرف.
نه کم حرفی شو حالا من دیگه،
نه من با چو ارتباط داشتم خیلی کم حرف.
جدی ولی به هر حال خیلی متینن، خیلی موقرن، خیلی این نجابت خیلی مهمه، چشم پاکی خیلی مهمه. یه جوان نازنین ایرانی درجه 1 بشیرین روستایی هم که الان میخواد بیاد بخش نمایشی رو اجرا بکنه، قربونت برم دست داره تکون میده. و خان برهانی نژاد عزیزم که دیگه
سردبی کردی بهتره دیگه،
هیچی نگیم، این همه گفتیم
واژه کم میاریم.
بعد یه عزیزی هستن رفتن اتاق ارتباطات صدا ضبط کردن، اسمشون رو به من بگین. من اسمشون
نه کسی نداشت.
چرا؟ یکی از عزیزان هستن.
پویا رضایی.
پویا کجاست؟ پس من نگیم
تو اتاقش.
آها تو اتاق اصلا بچه نیمدی اینجا با ما سلام علیک بکنی.
یه راست میکشه بیاد
یه راست رفت تو اتاق ارتباطات. بله پویا رضایی هم هستن، چون ندیدمش نمیدونستم. بعد دیگه هیچی دیگه، بریم الان یه نمایش با حال دیگه بشنویم.
وای آخه چقدر هوای تهران گرمتر از اردبیله.
آره بابا، حالا تازه این که هوای بعد برفه، تا قبل برف و بارون از اینم گرمتر بود. تو بیا اینجا بمون پیش خودم ببین هوا چقدر خوبه.
امان از دست شما، واقعا نشد بابایی. من یه بار بیام ترمینال، شما بیایی دنبالم، از ترمینال تا خونه به من نگی پاشو بیا، یا یه موقعی بعد رشتم و نگی آقا دورش بگردم.
دختر من با رشته شما چکار دارم؟ که کار به دوریت دارم.
خب قربونت برم، این رشته هدفم بوده عزیز دلم.
ببین من چی بگم، با من در حد اندازه که چیز صحبت کن جا. من هدف مدف حالیم نمیش. خب هدف باید همینجا اونزاری دم دستت باشه. قبل از انتخابش باید به من میگفتی که هدف چندین کیلومتر اون طرف تره.
بابایی
بله
این پولیس بیارم کروکی بکشه واسه.
ای بابا اصلا اوقات آدم ترخ میشه وقتی مسافرش میاد اونجا میخواد بره مسافرش اونجوری.
عاشقتم عزیز دلم، کار شما برعکسه ها بابا، همه از اومدن مسافرشون زوق زده میشن، شما اوقات تر...